نه خودشون هم زبط میکنن. مثل حالا حرف بزاره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
امروز بخواستیم بحث صوم رو شروع بکنیم. منتها بندم که یه خورده ریزایی از صلات باقی مونده تو استفتاءات نگاه میکردم و تو برخی از کتاب‌های حالا که فقهی دیدم دست موجود بود، احتمال این خورده ریزا رو هم تمام بکنیم از صلات بعد بریم به سمت صوم. واضح هست که ما که نمیخوایم که همه مسائل هم صلات و صوم و اینا رو بررسی بکنیم، یه بخش اندکیش که احیانا این مقداری حالا شاید تو عرصه بین‌الملل کاربردش بیشتر باشد، فلذا حالا این دیگه گفتن ندارد. مثلا به جای تاکید و یادآوری عرض کردم. یک مسئله پرسیدن و تو واضحه، مثلا خب فقط برای اینکه همون خورده ریزا رو صاف کنیم بریم جلو، اینکه کافری پس از مدتی که حالا اسلام آورده کافر بوده بعد حالا مسلمان شده، مثلا در سن فرض کنید 40 سالگی مسلمان شده، آیا قضای نماز و روزهایی که انجام نداده واجبه؟ اینجا رو بزرگان فهمدن نه واجب نیست. قاعده جبر رو تو ذهنتون هست دیگه، الاسلام یجب و ما قبله. بله این قاعده اینجا محکمه و اینجا نیازی به قضای ما قبلش نیست. این که حالا بحثی مطرح هست در فقه ما که آیا غیر مسلمانان اینا موظف به فروعات هم هستند یا نه. آیا نه ذهن مبارکشون باشد از شرح لمعه کتاب الصلات که میخوندید بحثو دارند در شرح لمعه شما از جایتون بیاد تا بیاد بالاتر کتاب مختلف بحثا مطرح بوده. اما به هر حال آنچه که از کلاس فتوا اینه که نیازی نیست که قضا انجام بشه. باز تو همین راستا مسئله پرسیدن که این مسئله مبدا همین کسانی بود است که در شوروی سابق زندگی می‌کردن، حالا این مشترک می‌تونه باشه تو هم کشورهای کمونیستی، که بعضی از افراد بر اثر تبلیغات کمونیست‌ها چندین سال نماز و واجبات خود رو ترک کردن، ولی بعد از پیام تاریخی امام راحل به سران شوروی سابق پی به اشتباه خودشون بردن و به سوی خدا توبه کردن. اونها در حال حاضر قادر به قضای همه اون نمازها و روزه ها نیستند. وظیفه اونها چیه؟ این رو از رهبری استفتاء کردن در اجوبه الاستفتاءات مسئله این پرسش 536. ایشون اینطور پاسخ دادن که بر اونها واجب هست که نمازها و روزه های فوت شده رو به هر مقدار که قدرت دارند قضا کنن، هر مقدار هم که قادر نیستن وصیت کنن، هر چقدر میتونن انجام بدن، هر چقدر نمیتونن یه وصیت بکنن و که حالا بعدن بازماندگان اینها رو انجام بدن، حالا دیگه اونا انجام بدن یا ندن یه بحث دیگه ایست. یه بازی مسئله دیگه تو همین بحث صلات اینجا هستش، اینم عرض بکنیم. پرسیدن که در آلمان و بعضی از کشورهای اروپایی گاهی فاصله بین بعضی از شهرها، یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و ورودی شهر دیگه به 100 متر نمیرسه. از اون تو شهرهای شمالی خودمون هم اگر رفتم کروشال میبینم که بم چسبیده، یعنی شما احساس نمی‌کنید که هیئت اتصالیه دارن، احساس نمی‌کنید که شهرهای دیگه سمت ردیف شهرهای اصلا نمی‌دونم شمالی ما داریم از عزیزان یا نه، که خلاص تایید بکنم که اینا دوستان دیگه هم خب شمالی هم نباشن قاعدتاً دیدن دیگه. حالا آن شما دیگه رفت دیگه بعد رای جمع میکنم نه من نظر میست که آزنی بله بنده خدا هم دیدم، نیاز ندارم که تایید بکنه مطلب رو، نه ما هم بگم توشه خودتون تایید کنیم، من که میدونم هست خبر دارم آ شما هم دیگه خواب شدونم دو نفر شدید بعد شما تو خواب شما سوال نرسید تا حالا خیلی آهان در طول مسیر خواب بودنشون. بله نه خب بیدار باشید مناظر تماشا. در اصل خاطر این که اون فاصله ها به 100 متر نمیرسه. حتی بعضی از خانه ها و خیابان های دو شهر کاملا به هم متصل هستن. فرض کنید الان شما در شهر تهران و شهر ری خب همین شرایط رو مشاهده میکنه دیگه، به همین شکل هست. حد ترخص این موارد چطوریه؟ ما چجور حد ترخص حساب بکنیم؟ پاسخ دادن که با فرض اتصال یکی از دو شهر به دیگری به نحوی که در سوال مطرح شده، این دو تا شهر حکم دو محله یک شهر رو دارن. حالا ولی اینکه اسمان هم بهشون میگن دو تا شهر، اما به لحاظ حکمی حکم دو تا محله یک شهر رو دارن، لذا خروج از یکی به دیگری مسافرت محسوب نمیشه تا نیاز به حد ترخص باشه. شما از این شهر به شهر بعدی اون مسافرت محسوب نمیشه. البته خب حالا این سوال نکردم اون تا حالا اگر فرضن که اینا یک زنجیری از شهرهای متصل به هم باشه، مثلا حالا بگیم که از اون انگلت های طلبیگیه دیگه، حالا بلد کبیره خب یک حتی استثنایی مرحوم امام هست، اما حالا سایرین که عناوین رو ندارن دقت میکنن اینجور تعابیر رو ندارن، راستون خاطرون که باز اونجا هم همینطوره. یعنی حالا یه تعداد شهر به هم متصله، اگر حقیقتا اتصالشون یه جوری باشد که شما از این شهر به اون شهر میرید، انگاری از این محله به اون محله رفتید، یعنی این حقیقتا یه شهر به شهر رفتن حساب نشه، ولی اون کالا از قدیم اسمی داشته است و مثلا جدا بوده، اما الان دیگه به هم وصل شده، شهر رو توسعه پیدا کرده، بنده چسبیده. اگر عرفاً اینطور باشد خب یه چیزی، مگر اینکه مثلا بگیم که از شکل طبیعی خارج بشه، یعنی یک کشوری با تراکم جمعیتی فراوان، کشور کوچک جمعیت بسیار بسیار زیاد و به دلیل کمبود جا دیگه اصلا شهرها تقریبا همش به هم چسبیده، یعنی مثلا اونجا حالت عرفاً بگیم که از شکل محله بودن خارج بشه و واقعا انسان وارد شهر جدیدی بشه، خب طبعا اونطور هست. ولی در غیر این صورت تا دو سه تا شهر به هم چسبیده، شهرهای کوچیکی که به هم چسبیده، این رفتن از یکی به شهر دیگر، این چه بسا بگیم که مسافرت حساب نمیشه. منتها نکته بعدی این هستش که این شهرها گاهی اوقات حالت اقماری دارد، یعنی یک شهری که شما درش هستید وسطه، این شهرهای دیگه اطراف او قرار دارند. خب شما به هر یک از این شهرها برید برگردید، این بگیم که حالا مسافرت حساب نشه. اما اگر در ردیفیه، یعنی در یک راستا قرار دارن، خب طبیعتاً وقتی از شما از شهرتون خارج میشید، حالا اون شهر دومی بعد از او رو متصل به این در نظر بگیریم، اما شهر بعدی طبیعتاً متصل به این نیست، بینش فاصله شده است، اونم فاصله که این شهر وجود داره. میگم البته اینا دیگه ایکال به عرف میشه که عرفاً اینو یک مسافرتی در نظر بگیرن یا نه، ولی بالاخره ایشون اینطور اینجا ازشون بله بالاخره اینطور که ایشون فرمودن اگر شهرها به هم متصل بشه باشه حکم دو محله رو دارن، نه شهرهای مختلفی نیستن، اینطور که حالا در اینجا گفته شده به این نحو هستش. حالا یه چند مسئله دیگه هم اینجا ببینید، ملاک رو گاهی اوقات دیوار شهر میگیرن حد ترخص، گاهی اوقات صدای اذان میگیرن. مثل رهبری یا خیلی از آن دیگه نظرشون است که احتیاط که هر دو رو در نظر است، این نباشد که یکیش فقط. خب وقتی شما شهر دیگه ای که الان واردش میشید با این شهر قبلی 100 متر فاصله داره، مگر انسان دیگه فقط چشاشو ببنده بگن میشه نبینه دیوارهای شهر این بری رو فاصله داره؟ میبینید که دقت کجا چه حد ترخصی، یا صدای اذان اونجا رو نشنوه، حالا اگه اذان نمیگن مشکل دیگه اینه، حاصل شهر که اذان نمیگه اون مسئله دیگری، منتها اگر میگفتن میشنیدیم، اگر اذان میگفتن میشنیدیم یا دیوارها رو می‌دیدیم، خب طبیعتاً این چه حد ترخصی، ما در حقیقت خارج نشدیم از اون شهر در واقع، اینا مثلا دو تا محله چسبیده به هم می‌مونن. بالا جان صدای کنسرتشون لو اقل
منظور اینه که وقتی از شهر خودمون خارج بشیم، باید که از شهر دوم وقتی خارج بشیم، یعنی اون دیوار رو آخرین نمونه از شهر دوم حساب
کنیم. نه اینطور که از این استفتا به دست میاد، اگر ما اینها رو دو محله نسبت به هم در نظر بگیریم، خب دو محله در نظر بگیریم و مجموعه چند تا شهری که به هم چسبیدن رو مجموعه محله های به هم چسبیده در نظر بگیریم، در واقع حکمن کلشون حکم یک شهر پیدا میکنن. دقیقاً چی عرض کنم؟ یعنی این میخوام اینطور، یعنی این تقسیمات کشوری مثلا فرسون وزارت کشور خیلی اهمیت نداره اینجا. اگر یه مثلا فرسون وزارت کشور توی کشوری آمد یک شهر معمولی رو چهار قسمت رو اون چهار شهر، واقعا چهار شهر میشه؟ نه دیگه، اینا یه شهره. دقیقاً میخوام چی عرض کنم؟ حالا اینم روستاهایی بوده. الان شما فرض کنید در شهر تهران، در قسمت شمال تهران از ونک به بالا دیگه اینا همه روستا بوده. ده ونک، ده ونک، ده چیزر، ده کجا، ده کجا، تا بره به مثلا فرض کنید منطقه شمیران رو، مثلا فرض کنید تجریش کجا، زعفرانیه، چی، اینا همه منطقه هایی بوده، روستاهایی بوده. بره سمت غرب مثلا طرف مثلا کند بخواد بره، اون منطقه از شهران و کجا، تمام روستا بوده. اما الان دیگه هیچ وصلی شده به هم دیگه. واقعا کسی که اونجا میره احساس میکنه تهران نیست، از تهران خارج شده، یا میگه بریم تهران، به تهران تره، یعنی تهران اگه خیس بشه میشه اون مرد. خیلی خوب، مثلا این میخوام جا عرض کنم که این عناوین اینطور که بلا تقسیمات کشوری، این شهر است، اون شهر دیگر است، اینا ملت نیست، اینا ملت نیست، نه یه شهر حساب میشه. دقت میکنم که حالا شما میخوای اسم هر محله رو بذاری یک شهر، میخوای بگی اینا روستاها بودن جدا از هم، مردمش هم خیلی با هم چی هستن. خب بله، یک شما دانشگاه آزاد میخوای تأسیس بکنی، بله واحداش متفاوته دیگه، میگن دانشگاه آزاد مثلا واحد ترمز آباد اولیا، واحد دانشگاه آزاد شنگول آباد سفلا، هر مثلا این که این خب اینا نکات اینطوری دارن. اما اگر نخواهی دانشگاه آزاد تأسیس بکنید که این مسائل وجود ندارد دیگه، یه شهر هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارد.
اگر که فاصله داشته
باشن
چه
دو میشن؟
مثلا
کسی
که از
بوم در میمسافرت
به این سمت پردیسان بعد از بین
قوم پردیسان باید کنیشی در نداره؟ الان آقایون چی میگن؟ دم به پردیسان چی میگن؟ شهر جدا حساب کن، درسته؟ حالا تو موضوع شناسی فقهی آیینی که از کارهایی که میکنن به قول لغوی مراجعه میکنن، گرچه همم تو اصول بحث کردن قول لغوی حجت نیست، ولی در این حال مراجعه میکنن به قول لغوی. شما اگر به دیکشنری مراجعه کنید، دیکشنری انگلیسی، فرق میان خیابان و جاده رو چی گفته، مثلا شما استریت رو، اونیو رو، اینها رو فرقش رو مثلا با رود یا مثلا با تعبیر از این قبیل مثلا چی گفته، فرقش رو اینطور گفته تو دیکشنری که خیابان، خیابان راهی است که در دو طرف آن ساختمان وجود داشته باشد. خیابان راهی است که در دو طرف آن ساختمان، جاده کدومه؟ راهی است که در دو طرف آن ساختمان نباشد. خب اگر این ملاک باشه، خب بالاخره هست دیگه، ساختمان هست، این طرف اون طرف ساختمانه و این خیابانه، داخل شهر ساخته
میشه. یه جاش نیست.
من جاش کچل شده. اون جارم ما میسازه چون خود
رفت. آبادمان موضوعیت بدا میکنه دیوار شهر یا نه؟
مخواد ارتفاعشو بگی؟ بله، جون جزو خونه های شهر. بله؟ آها خب.
خب شما مثلا میاد این اول کهک هم که وارد میشه تو شهر
بله، نه حالا یه وقت هست که به شکل غیر طبیعیه، مثلا فرض کنم حالا من میخوام از همین نتیجه بگیرم آپارتمان رو، شما تو فقه میگه آپارتمان نداریم که، مثلا فرض یه شهر روی کوه ساخته شده، شهر روی کوه ساخته شده ها، تو ارتفاعات اصلا فرضتون که الان تو شهر دنیا هست، بعضی شهرها که مثلا تو آمریکای جنوبی تو ذهنم هست، بعضی شهرها که مثلا تو کوه اصلا، خب بخشی از سال مثلا تو مه این شهر هستن. خب حالا اون ایام تو مه نباشه، شما پایین کوه تا بالای کوه چند صد کیلومتر گاهی اوقات شما فاصله گرفتید مثلا، اما کماکان اون شهر رو دارید میبینید. خب این که نمیشه که آقا من هنوز دارم دیوار شهر میرم از حد ترخوز این شهر خارج نشدم، این که نمیشه که، عرفیه، عرفیه. این اگه یه شهر معمولی بود با ارتفاع معمولی که دقت میکنید این دیگه نباید دیده میشد، معمولش میشه، نه معمول حال فقهی، معمول بر اساس روایات، بر اساس روایات ما ملاک این هستش. مثلا نگاه یه چیز معمول، اما حالا مفصل که حالا اونهاش اصلا در حد برج میلاد باشه، دقت میکنید چی میگم، در حد برج میلاد باشه و اینطور، این که خب حالا خیلی چیز نیستش. بله این ما و فرزند ما گفتش که بابا ما بریم تهران زندگی کنیم. گفتم چرا؟ گفت تهران برج میلاد به خیلی چه وچه رجحانی. گفت بالاخره قم نداره والا من حالا برای اینجا به برج میلاد مثلا بسازن راهی دورتر هم دیگه پیدا میشه. پردیس هم ولی پیشنهاد کنید بسازنی برج میلاد تو خود پردیس هم این برابر میدید چون با هاش بس کام کنید. آه بله خیلی انشالله. چی؟ چرا واسه بیشتر شب رفتم من نه رفتم چون من چندین بار که رفتم برای جلساتی بوده و این جلسات هم شب بوده دیگه آمدن با ماشین ما را داخل شهر بردن اونجا جلسه بوده برگزار کنیم بقیهش ما آمدیم نشده درست اینجا رو ببینیم که چجور هست. بگذاریم اصلا فرستیم که حالا انشالله روزش هم باید بریم. خب یک بله خیلی مهمه ها. پرسیدم نه هیچی نه هیچی بالاخره تا الان مسلمان نبود دیگه شده دیگه میگم ما کردیم شده نه بالاخره
گروه هم میشه
بالاخره تا الان او فاقد شرط نماز بوده چون شرط نماز و روزه اسلام این فاقد این شرط بوده به هر دلیلی فاقد این شرط بوده این لحظه شهادتین رو جاری کرده گفته دقیقا میتونه شرط کنم حالا واجب شرط شده نسبت به ما قبلش نه اسلام میگه نه. اگر شما میگویید که این آدم مقصره میگید مقصره خیلی خوب به خاطر مقصر بودنش در دیر پذیرفتن اسلام عقاب بشه اما این رفتی به حکم فقهی این دنیاییش ندارد شما تو رسالت چی بنویسی این
مقصره این رسالتش
مقصره بشه چی بعدم با صحبت کنم بله حالا این همون در حقیقت فاقد اون شرط بوده لعل بله لعل بگیم این فرض فرمید که حالا کسی که اصلا تو کما فرو بره کسی که تو کما فرو بره چه حکمی داره؟ کسی که بیهوش بشه ها چی؟ بله این مثلا
نمازش
رو همچه چیزی حالا اینم بگیم تو همین مایه هاست. خیلی خوب یه موردی پرسیدن که اگر نماز صبح کسی در تهران قضا شود گاهی اوقات میشه پرواز جوریه حالا گفتن بهتر شده گاهی هم دیدیم بهتر شده گاهی هم نشده دیگه حالا اینا بالاخره یه جوریه که پرواز که این نمیتونه مثلا حالا تا بخواد تو صف وایسه برای نم کارت پرواز و چی و فلان مثلا دیگه و بار تحویل بده و مثلا دیگه بالاخره نمازش میره دیگه میپره دیگه تا خودشو برسه به فرودگاه بعدم کار پروازشو انجام بده نمازش میپره. اگر نماز صبح کسی در تهران قضا شود یعنی نتونه که تا طلوع آفتاب نماز بخونه و بعد با هواپیما به کشوری سفر بکنه که هنوز وقت برای ادای نماز صبح وجود داره ها آیا بعد نماز صبح رو ادا بخونه یا قضای اون رو به جا بیاره؟ گفتن که نماز صبحش ادا هستش نماز صبحش ادا هست لازم نیست قضا بجا چون او به جایی رفته است که هنوز می شده نماز خون و این هم خب طبیعتا نماز رو خونده هی باید نماز بخونه ها بله نه اینطور نیست که اون نماز صبح ما یک دونه بیشتر نداریم بله اگر نماز خون رفت یه شهر دیگری منطقه دیگری یک فاصل بله بله یک فاصله قابل توجه از این عرفیه بعد تازه اذان گفته میشه بعد که خب بله وارد اونجا شده نماز صبح اونجا رو بخونه دیگه بله. مسئله پرسیدن که آیا نماز جماعت پشت سر اهل سنت جایزه؟ این فتوایی که عرضم خدمتتون که استفتایی که از رهبری شده است استفتا پاسخش اینطور است که نماز جماعت برای حفظ وحدت اسلامی جایز و صحیح است. آدرس هم داده شده به اجوت الاستفتاءات منتها من تو اجوت الاستفتاءات ندیدم این مسئله رو یعنی به هم آدرس هم گفته گشتم عقب جلو این ور اونورش نبود این نمیدونم که این چه جوری هستش ولی خب معمولا همین است که جایز. بعد گفتن که در مکانهای مشارکت و رفت و آمد با برادران اهل سنت هنگام شرکت در نمازهای روزانه در بعضی از موارد مثل اونها ما عمل میکنیم مثل نماز به صورت تکتف و عدم رعایت وقت و سجده و سجده بر فرش، آیا این نمازها احتیاج به اعاده دارند؟ دیگه خیلی دیگه جوگیرند دیگه، مثلا شبیه هم. پاسخ برای من که اگر حفظ وحدت مقتضی انجام اون کارها باشه، نماز صحیح و مجزیه، حتی اگر سجده بر فرش و مانند اون باشه. ولی تکتف در نماز جایز نیست مگر اینکه ضرورت اقتضا بکنه. تکتف نیازی نیست. خب این مسئله در ایام حج هم پرسیدن که خب مثلا ایرانی‌ها گاهی اوقات تو همین مسجد نبی مسجد الحرام دنبال اون قسمت می‌گردن که فرشا بهش فاصله شده که رو سنگ نماز بخونن. و این سعودی‌ها خب اینو می‌دونن دیگه، اینا معمولا فرشا رو خیلی هم می‌چسبونن که این جا پیدا نشه اینا من خدا خان نماز بخونن سنگ پیدا نکنن مش نماز بخونن. با یک چیزی نه آیین گفتن نیازی نیست، نیازی رو هم فرش می‌تونه شما نماز بخونید، مانعی نداره مرتفع، اما نه تکتف. تکتف رو کسی از مهداتون که نگفته است، نیاز به این کار نیستش. قرصان خواهدتون که و به شما عرض بکنم که فقط ما نیستیم، فرض بکنم اینایی که از عمان میان، مسلمانان عمان، حالا من خوارج هم هرچی هستن، بالاخره از عمان میان، اینها هم تکتف نمی کنن، عادی عرب عمانی هستن، خیلی همونجور محترم هستن. بله حالا بالاخره گرایش عبازی دارن، جزء خوارج حساب میشن، جزء خوارج یه فرقی از خوارج هستن. اصلا اینها هم مالکی بله خیلی خوب، بله حالا اینم حساب اساسا تکتف در اهل سنت واجب نیست، اساسا واجب نیست، این مستحب مشهوری است از اونایی که انجام میدن. یا مثلا فرض کنیم که اینایی که از یمن میامدن، حالا الان که من ناخدا ایراشون بستن دیگه، حالا دارن میکشنش که دیگه نیان دیگه، اصلا نفسشون بر بیفته که دیگه نخوان بیان اونجا. خب اینا نمیکردن این کار رو، یعنی میخوام بگم گاهی اوقات انسان وحشت میکنه، وحشتی نداره، چیز خاصی نیست، یا تکتف چیز خاصی نیست که انسان انجام بده. آب این دست به سینه گرفتن، البته تو مذاهب مختلفه، بعضی ها بالاتره دست بالاتر میگیرن، بعضی ها اوقات پایین تر دست به شکم میگیرن. دقیق میکنه چه ارفان دیگه اندام دیگه چقدر پایین میرن همین حدوده فکر میکنم دیگه خیلی پایین تر شده. بله جا بله مونم بله مطرحه که تکتف میکنن که این که در حقیقت مومن سنت خلیفه دوم شناخته میشه، که در فتح ایران این رو برای اون نقل کردن که ایرانی ها در احترام بزرگانشون دست به سینه میگذارن. فلذا این جالبه، اونم خوش اومد که خیلی خوب است، ما هم خوب تو نماز این کار رو انجام بدیم. ما معمولا برای مناطق مختلف که حالا کلاس برگزار میکنم احیانا که مخاطبین ما اهل سنت هستن، بدون اینکه اصلا بگیم این نماز شیعه است یا نماز سنی است، همون نماز خودمون رو یا نماز صحیح رو درست رو آموزش میدیم. احیانا چون معمولا مثلا نمیدونن که چجوری چجوری نیست دیگه، شیخ اومده میگه نماز اینطوری دیگه میخونن. بعد احیانا اگر کسی پیدا بشه بینشون بدونه یا اعتراض بکنه میگه این پس شما مثلا چرا این شکلی انجام نمیدید، معمولا پاسخ ما این هستش که ما میخواهیم نماز پیامبر خدا رو به شما آموزش بدیم. خیلی هم براتون جذابه که میگیم که این نمازیه که تا قبل از اینکه حالا بالاخره خلفا بیان و تغییرات درش ایجاد بکنن، خیلی با احترام بر اونم زحمت کشن تغییراتی رو ایجاد کردن، اما قبل از اون ویرایش‌های جدید اون ورژن اولیه‌اش این شکلی بوده و خیلی جذابه ما بدونیم که پیغمبر چجور نماز بخونه، ما همون شکل نماز بخونیم. واقعا استقبال میکنن آقا، بعد براشون جذابه که ای پیغمبر اینطوری نماز بخونه، بله همینطوری نماز بخونه و اون روایت صلوا کما رأیتمونی اصلی رو براشون میخونیم و مسئله از این قبیل. وضو به همین ترتیب، وضو به همین ترتیب. ما عرضم خدمتتون که یه کلاسای برگزار میکنیم توی کشورها برای این سری خانم هایی بودن که اینا مبلغه بودن، تبلیغ میکردن، سنی هم بودن. بعد ما اینا رو اصلا اعلام کردیم کلاس برگزار میشه چه فلان، اینا هدایا و جوایز دادن چه و فلان و سهریت نمیدادیم، ولی خب بالاخره یه کمک هزینه رفت آمد و چی مشوقاتی و بعدم مثلا امور تشویقی و بعدم به هر حال یه زمینه هایی هم برای که بدنم کار براشون داشت و اینها. خب اینا جذب شدن، تعداد زیادی از اینا جذب شدن به این کلاس ها. ما استاد خانم براشون گوشید که بشه تدریس بکنه، این احکام اینطوری خانمشون تدریس میکرد، بحثای کلیه مثلا اندیشه اسلام اینا رو خود من درس میدم، اما احکام رو استاد خانم درس میداد. بعد استاد خانم مونده بود که خب من چیکار کنم الان نماز روزه این بحثا رو کنم، گفتم شما هیچ کار نداشته باش، مثلا اینا درست مبلغه هستن اما سطح آشناییشون با اسلام از بچهای ما کمترش، نگران نباش، شما نماز وضو همه رو طبق همون فتوای مذهب اهل بیتشون بده. اگر کسی اعتراض کرد همین رو بگو که ما میخوام بود و هیچ کدوم اعتراض هم نمی کرد. برایش خیلی جالب بود، یعنی توضیح هم که میداد ایشون که من میخوام وضو رو همونطور که پیامبر خدا وضو میگرفت یادتون بدم. همه اینقدر خوشحال میشدن چی رو وضو میگرفت پیغمبر و یاد میگرفتن و اجرا میکردن، یا مثلا نماز رو به همین ترتیب. یعنی فضای اینطوری هست. خیلی از مناطق این تعصباتی که تو منطقه خود ما هستش، یعنی منطقه غرب آسیا، اینجا منطقه تعصبه، این خیلی از مناطق خبرا نیست. اصلا خیلی از جاها مگر ماها رفته باشیم اونجا خراب کرده باشیم؟ یه وقتی خاطرم هستش، بله، توی منطقه جنوب شرق آسیا، آسیا جنوب شرقی، یه جلسه داشتیم با این شخصیت های در واقع متفکر شیعه در اونجا که استاد دانشگاه بودن، مثلا عرض هم که روزنامه نگار بودن، شخصیت دیگه بودن. این محل اجتماع ما در مالزی در کوالالامپور در سالن بود، اونجا جمع شدن برای پست پاسخ. بعد خب بنده قرار سخنرانی می‌کنم، جواب به سوالات بدم. نماینده جامعه المصطفی هم آمده بود. جامعه المصطفی هم تازه تأسیس شده بود، یعنی از ادغام مرکز جهانی و سازمان مدارس تازه جامعه المصطفی شکل گرفته بود و نماینده جامعه المصطفی ایشون هم آمده بود و اینم حضور داشت برای پاسخ دادن به سوالات و اینها. خیلی هم خاطره جالبه، چون بنده خدا خواست انگلیسی صحبت بکنه، مطابق کلمه کم می آورد. هر وقت کلمه کم می آورد هم کلمه دستش این چی میشه؟ انگلیسی. حالا جوری جمع این انگلیسی چی میشه؟ من نمیدونم. حالا یه چیز دیگه بگو. بعد جمله هم چی میشه؟ خیلی خوب اینو بگو. بعد بگو بله. ادامه بدید. هر چه دیکشنری گویا که نازش با این چیزه آرنج هم هی به ما میذاره. این چی میشه؟ حالا حالا همین سر چی میگی؟ این چی میشه؟ اساساً که بعد شرطی میذات و دیشنی گویا روشن میشه. حالا منم همش یادم نبود. خب منم درگیر بحث خودم بودم، خیلی به حرفی گوش نمی‌کردم بنده خدا رو. ولی خب به هر حال از مثلا این که بله، حالا یکی از اشکالاتی که اونجا کرد، یکی از همین شخصیت‌های معروف بر روزنامه‌نگاران مهمشون که البته تقیه می‌کرد، اون خب واقعا شیعه بودش، این نکته‌ای که گفت این بود، گفت شماها که از ایران میایید اینجا، هر کدومتون که میایید در ما سخنرانی می‌کنید، از هر نهاد ایرانی، یک سر لمده وحدت و تقریب با ما حرف بوده. خسته شدیم. به معنی واقعی کلمه خسته شدیم. یک نفر هم نیست به نفر بعدی خبر بده بابا نفر قبلی این حرفا رو گفته. تو برو یه تازه بده. این همه معارف اسلامی، این همه معارف اهل بیت. مگر نمیگید یه اقیانوس اقیانوس معارف اهل بیت. چرا اینا رو ما نمیگید؟ چرا ما اصلا از اینا خبر نداریم؟ یک کلمه دیدم به وحدت و تقریب صحبت می‌کنه. بعد نکته جالبی گفت. گفت بابا این مال ما نیست. ما اصلا دعوایی نداریم با هم. بعد خودتون سرد گفت اصلا ما نمیتونیم دعوا بکنیم. گفت ما یه اقلیتی هستیم در تقیه، در حالت خیلی چیز زندگی میکنیم. ما بگیم جرأت داریم با اهل سنت دعوا بکنیم. وحدت تقریبا یکی دو تا گروه دارن با هم میجنگن، شما که دعوا نکن با هم دوست باشیم. ما مگه جرأت داریم دوست نباشیم؟ گفت ما دوستیم زیادی هم دوستیم بابا. دو تا حرف دیگه بعد جالب. و اصلا شما تو همین جمع همه فرهیختگان شیعه هستن، میگم شخصی مثلا فرسون که جایگاه بالی داشتن، تو همین جمع شما الان بیا وضو رو آموزش بده، بدون همه استقبال میکنن. قصر رو آموزش استقبال میکنن، احکام نماز رو استقبال میکنن. لازم نیست شما یک بحث علمی فلسفی نم کذایی هم بر ما بکنی، یه بحث خیلی ساده دم به احکام شما مطرح بکن، همه استقبال میکنن چون نیاز دارن. ما یک سر شما که از ایران میاد یا بر ما خواهد صحبت میکنید، اولا فکر میکنید ما داریم دعوا میکنیم وحدت به تقریب از مسئلتون. یکی این یکی هم یک اندیشه های کلیه من آسمانی رو مطرح کنید. بابا ما تو هم اولیاتش گیریم یا حالا معارف روزمره زندگیمون. همین شما پرسون که کتاب العشره وسائل رو شما ببینید، وسائل کتاب العشره دم در روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام، از دیدگاه اهل بیت چقدر از این نکته در میاد؟ این بحث اسلامیک لایف استایل، این سبک زندگی اسلامی، مسائل از این قبیل، ببین چقدر از توی این کتاب العشره وسائل شیعه قابل استخراجه، یا بحث از این قبیل چقدر ما اینجا حرف داریم. خب حالا این ماها که میریم، این طرف ما فقط وقت تقریب، از اون طیف مقابلم که میرن که حالا یه نخواهیم نام ببر، از اون طیفم که میرن دو تا چیز شیعه، یک غمزنی، دو متعه. این تمام شیعه است رسمنا. وقتی میخوای شیعه رو معرفی کنن، یکی میگن آقا قمه زنی فراموش نشه، حتما قمه بزنن. از مزارتون که حالا که شیعه اید موظف قمه بزنن. دو اینکه متهم زیاد انجام بدی کار خوبه. بله برادر دو بس اونا که قم میزدن بچه هم رو متفقن که بالاخره اینم بله جایزه شونه عفو از این که به تعبیر شما البته بله که حالا تو بعضی از این کشورها انصافاً تو بعضی از این کشورها انصافاً میشود گفت من باب حکم ثانوی متع حرامه، چون اینقدر باعث بدنامی تشیع شده، اینقدر زشت شده که اصلا تشیع به عنوان متع معرفی شده، مذهب متع. و اینا جوری جا انداختن و متاسفانه خود شیعه یا تازه شیعه هم بعدشون نیومده اقدام کردن و این بد شده که شیعه یعنی کسی که به محضی که میگه من شیعه شدم دیگه مشغول میشه و هر محضرتون که و دخترانتون رو موقعاً مواظب باشید، اگر به محضی که دختری یا زنی فرق هم نمی کنه برش این شیعه بشه و دیگه با شروع میکنن این دیگه میگن چون شیعه شدی بعد گنجام میشه. هر محضرتون که
مردم بیشتر شیعه میشن
بله عرض محضرتون که دیگه چرد کنیم بله این هم یک مطلب که باز تاکید کرد یه مسئله اینجا مون من اشاره بکنم یه مسئله مون و اون این که رفقا گاهی اوقات میشه ما در یه جایی میریم اهل سنت هستن اما اونا میدونن ما شیعه ایم، میدونن ما شیعه مذهب ما براشون شناخته شده است، لازم نیست اینجا مثلا ما حالا مهر نذاریم حتی مثلا رو فرش نماز بخونیم، نه اگر ما مهرم بذاریم اونها خاصی نداره، اصلا ظرف تقیه نیست، حتی مداراتیش هم نیست، حتی مداراتیش معنا نداره اصلا، چه تقیه ای دقت کن چی اصلا اگر تو این فضا باشد نیازی نیست به تقیه، نیازی نیست بذارم سر به فرش گذاشتن، دقیق می‌فهمید؟ اینا میخوام حواسمون باشه، ظرفش ببینید آیا ظرف تقیه هست یا ظرف تقیه نیست. بعضی از تو همین فرودگاه تقیه رو شروع میکنن، یعنی الان مثلا پروازش دبی از دبی فلان کشور یا قطر از قطر فلان کشور تو نمازخونه فرودگاه دبی یا قطر تقیهش رو شروع میکنه، وحشت داره مسافرم اینجا مگه جرأت داره به شما چپ نگاه بکنه؟ اگه بخواد جسارت به شما بکنه، توهین به شما بکنه، یک کلمه به مسئول بگید بیچارهش میکنن، مگه جرأت داره بخواد به شما برخورد بدی انجام بده؟ دقیقاً من شرح گفتم تقیه ای در کار نیست، شما به همون شکلی که شما بعد نماز بخونید نماز بخونید، هیچ کسی هم نمیتواند تو اونجا متعرض شما بشود. اصلا خاطرتون که تو جده نرید، نه اونو بله اونو خب حساب شد اون طرحش برای مشکل بله جواب بده خب اگه این خب نقض غرض نباید بشه، نه نباید نقض غرض بشه، اگر ما یه رفتاری از خودمون بروز بدیم که معلوم بشه اصلا این چه نمازی بود و اصلا فیلم و اینا بود که این نقض غرض شد که چه فایده داشت، نه اون باید که اینطور نباشد بله درستان خودتون که از اون برم اونا آمادگی دارن افراد غیر متأثر میگم با تو فضای عربی و اینا شما نگاه نکنید تو فضای غیر عربی تو جاهای دیگه این آمادگی هست برای اینکه اونا بیان که سر ما هم حتی نماز بخونن، اگر ببینن یه عالم شخصیتی است بالاخره جایگاهی دارد به راحتی حاضرن بیان پشت سرش نماز بخونن، کمان که برای خود بنده زیاد اتفاق افتاده ما چه تو نماز جماعتمون چه در نماز جمعه هامون در همه اینها معمولا از اهل سنت نه اهل سنت معمولی حتی از شیوخ اهل سنت حضور داشتن، خب به دلیل همون ارتباطی که برقرار کردیم دوستی که برقرار کردیم اینا رابطه و بعد از همینجا ما استفاده کردیم برای از این فرصت هفته های زیادی بوده، نمیخوام بگم هر هفته اما هفته های زیادی بوده بخوایم بهش بریم زیاد بوده که بنده دو تا خطبه نماز جمعه اهل سنت رو نوشتم، یعنی دو تا خطبه نماز جمعه اهل سنت رو بنده نوشتم، خطبه اولا اینو بگید خطبه دوم اینو بگید، همین رو تکثیر کردیم در اختیار خیلی از اهل سنت باشیم تو مناسبات خاص که دوست داشتیم این مسئله پخش بشه، حالا تو نماز جمعه خودمون که میگفتیم می‌خواستیم دیگران هم بگن همین رو در اختیارشون قرار دادیم، خیلی استقبال کردن چون بحث کم رو بودن من آخر کم میارن بخوای بحث مجانی راحت خیلی خوب ارائه میکنن، البته بالاتر از اینش هم ما داشتیم، یعنی ما حتی بحث برای موعظه یک شنبه کلیسا هم نوشتیم، یعنی اینم من برخورد داشتم در اثر دوستی که برقرار کردیم با برخی از اسقف‌های مسیحی یا کشور مسیحی در اثر همین دوستی‌ها براش نوشتم متن نوشتم براش موعظه روز یک شنبه کلیساشو رفته همون رو متن من رو رفته کلیساش خونده اصلا که نگه تا چه متن ناجوری بوده، نه متن که متن اخلاقی بوده، دعوت به امور الهی، دعوت به خدا، دعوت به دین و مسائلی از این قبیل، روایت اخلاقی بله جایگاه هست ایفا در اسلام، یعنی ما طبیعتا متنی که ما برام می‌نویسیم که بالاخره اون اهداف خودمون رو دنبال می‌کنیم، نیست که حالا فقط نه خب بالاخره اهداف داریم رو، یعنی سعی کنیم اینها رو یکی دو بار کلمه اسلامی توش باشه، بالاخره پیامبر آخر زمانی چیزی به نوعی به این سمت بیاد. و این آقا، این اسقف، این کشیش به جهت رفاقتی که بابا برقرار کرده، دوستی که ایجاد شده، اون تعصباتش هم کنار گذاشته، یا اصلا نداشته، خودش به خودی خود تعصب نداشته یا کنار گذاشته و به راحتی حاضر شده همون متن من رو که احیانا یه جاهایی هم از اسلام تعریف کرده و دعوت کرده است به اینکه ما دمده همدیگر بیاندیشیم، دمده دین هم بیاندیشیم، کتابهای دینی همدیگر رو بخوانیم، همین رو هم رفته تو کلیساش گفته. اینا شدنیه، خیلی عجیبی نیست که کشیشی بره در کلیسای خودش دعوت بکنن مردم رو به اینکه قرآن رو بخوانند. این شده و مطلب عجیبی نیست. بگذاریم، عرضم خدمتتون که فرمودن که بازم نماز جمعه به همین ترتیب پرسن که شرکت در نماز جمعه که از طرف دانشجویان کشورهای اسلامی در کشور اروپایی و غیر اون برگزار میشه و بیشتر شرکت کنندگان و همچنین امام جمعه از اهل سنت هستش، چه حکمی داره؟ در این صورت آیا خوندن نماز ظهر بعد از اقامه نماز جمعه واجبه یا نه؟ گفتن که شرکت در اون از طرف رهبری هستش، شرکت در اون برای حفظ وحدت و اتحاد مسلمان ها اشکال نداره و خوندن نماز ظهر هم واجب نیست، که عجبت الاستفتاعات مسئله 621 هستش. باز سوال دیگه مطرح کردن که در یک از شهرهای پاکستان مدت 40 ساله که نماز جمعه برگزار میشه، در حال حاضر شخصی بدون رعایت فاصله شرعی بین دو نماز جمعه اقدام به برگزاری نماز جمعه دیگری کرده که منجر به بروز اختلاف بین نمازگزارها شده. این عمل چه حکمی داره؟ که فرمودن انجام هر گونه کاری که منجر به بروز اختلاف بین مؤمنین و پراکندگیشون بشه مثلا جایز نیست، چه رسه به نماز جمعه که این اساسا برای ایجاد وحدت هست و تعابیری از این قبیل که اینجا مطرح شده. من نمیگم که مسئله دیگه اینجا ما نداریم توی نماز دیگه، فکر نمی کنم دیگه چیز حالا خیلی دندونگیری اینجا باشد، لذا چند دقیقه فرصت داریم بحث روزه رو آغاز بکنیم. یه بحثی هست در باب جهتیابی قبله، یه حالا چیزهایی از منتشر شده که مشخص میکنن شما در مناطق مختلف دنیا که باشید قبله کدوم جهتتون هستش، یعنی فقط شما کافیه که شمال رو تشخیص بدید، جهت شمال رو که تشخیص بدید رو به شمال بیستید، بعد دیگه جهت قبله رو مشخص بکنید. حالا اینو دارید شما اینجور چیزها رو، برگه ها رو، اینها رو دستتون هست؟ حالا اینم اگر اشاره تعالی شد ما تکثیر بکنیم دستتون قرار بدیم، بد نیست. هر نقطه از دنیا که شما برید جهت قبله توش مشخص شده که تو اون نقطه از دنیا جهت قبله چجوری هست، یعنی شما جهت شمال رو که پیدا بکنید دیگه از همونجا میتونید بفهمید که دست راستتونه، دست چپتونه، به چه صورت چند درجه هستش. جهت قبله تقریبا اونجا معین شده و مشخص شده. خب این خوب هست و قابل استفاده است. یک صلوات خط بفرمایید. در باب نه چه جایی ما خالی، نه خیلی هم جمع پر برد آها بله 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 چرا منو میگی جشما بله خیلی خوب بله
آخر سوز ما شادی اموال دیم و سلامت نگو بیم سلامت در اموال دیم خوب هم این
بله 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 چرا همه اهل سنت بحث زیارت و قبور، بحث از مثلا اهمیت دادن به اموات، بحث این که کار خیر برای اموات انجام بدن، اینها رو قبول دارن، خیلی هم بهش معتقدن از قضا. نه بشه نه اون قدرش که اشکالی نداره انسان. بله حالا ببینید بعضی که خود حساسیت های وجود دارد در مورد بعضی از تعابیر، مثلا که بگه آن اختصاصی شیعه امامیت ما در مورد دیگران به کار نبریم، ولی اگر اونجا بحث چیزی نباشد، بحث ممنوعیت و محظور شرعی در کار نباشد، چه اشکال داره؟ خیلی هم مناسب هستش، خیلی هم میتونه خوب باشه. اصلا خاطر این که انسان یه تعبیری میتونه به کار برکنه، حس برادری و رفاقت. البته حالا از قبل اگه تمرین کرده باشه میتونه یه چیزایی بگه که هم طرف خوشش بیاد، همین که حالا احتیاطات لازم هم کرده باشد و مشکلی از این حیث ایجاد نشه. نه، بعد از امور تمرین میخواد، با تمرین درست میشه. عرض میکردم مثلا فرض کنید که بعضی علمای اهل سنت امام موسی صدر رو دعوت کرده بودن به افطاری، فقط مثلا برای اثبات همین نکته که ببین تو هی دم میزنی از وحدت، ما با شما نمیتونیم با هم وحدت داشته باشیم، ما کی افطار میخوریم، شما موقع نمیتونید افطار بخورید، نمیتونید، و یه رو بعد مثلا شما میتونید افطار بخورید. اصلا خاطرتون که دعوتش میکنن، ایشون هم میرد و خب موقع اذان اهل سنت سر سفره میشینن. اولا ایشون خود معطل میکنن، دایی مثلا مثلا نم حال دیرتر میده به هر نحوی از این حرفا، بعدم نه بعدم میگه که حالا این جمع مثلا جمع علمایی هست و علما هست نفاز این حرفا، خوب است ما قبل از افطار مقدار دعا بسانیم. اصلا خواهد میگه مشغول دعا میشن، ایشون اینقدر دعا میخونه تا دیگه یقین کنه که یقین کنه که دیگه قرب شرعی شیعه هم شده، بعد اصلا افطار رو میخوره. حالا مراد میخوام اصلا من یه جوانی بود آمده بود منزل ما، این پدرش از شیوخ بزرگ اهل سنت بود، خیلی جایگاه بالایی داشت. اصلا خواهدتون که بعد این مخفیانه شیعه شده بود، چون شیعه شده بود این بنده خدا نمیتونست که خب حالا میخواد افطاری بخوره، گفت ما پدرم مینشینه، تمام خانواده دور تا دور میز میشینن، اصلا خواهدتون که افطار رو با هم میخوریم، بعدم حافظی که بعدم میخوام برن نماز تراویح بخونن هرچی، بالاخره میگو برای فضایی توست. پدرش هم خود شیخ بزرگی بود، خیلی خانوادم خانواده بزرگی توست. من نباشم، من که پسر بزرگ پدرم هستم، خود یه ناجور هستش فلان رو چیکار کنیم؟ خب ما یادش دادیم که چیکار بکنه که افطاری نخوره. ما نخور و نخور بازم نزد. اگر باباتم اعتراض کرد، این آیه رو بخون که وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ و اتم الصيام الى الليل. بگو من در قرآن خوندم، قرآن گفته و اتم الصيام الى الليل. خب الان که یه رو 20 دقیقه هنوز مونده به اذان مغرب شیعه، اگر شما با هوا نگاه کنید هوا روشنه. از پدر بپرس بگو الان هوا روشنه، الان واقعا شبه، ما الان بهش میگیم مثلا نایت، الان شب هستش یا نمیگیم بهش شب؟ ها او قطعا تصدیق میکنه که الان شب نیست. بگو به همین خاطر من به خاطر این آیه قرآن فکر میکنم که نخوریم بهتر باشه. گرفت، یعنی واقعا این شیخ بزرگ اهل سنت با اون جایگاهی که داشت، بروبیایی که داشت، تحت تاثیر این پسر قرار، تحت تاثیر این تدین این و تحت دقت این در قرآن کریم و استفاده این از آیات که میگه حق با این بچه است، آیه میگه وقتی مصیام الی لیل، الان که لیل نیست که، الان هوا روشنه، کدوم لیل که هوا کاملا روشن، لذا این روش واقعا مؤثر بود و نه تنها این پسر اونجا محکوم نشد که تازه خیلی هم جایگاهش بالا رفت، خیلی هم جایگاهش بالا رفت و خیلی موقعیت خوبی پیدا کرد. اصلا خاطر اینکه ما مفتی یک از کشورها بودش، شیخ یزید مفتی یک از کشورها بود و پسر اون مخفیانه شیعه شده بود. اصلا مخفیانه که چه اصلا دیگه تقریبا چون باباش اینا که فهمیده بودن دیگه، اصلا باباش بود که فهمیده بود، دیگران مثلا کن کن نفهمن. بعد این به واسطه پیغام بود که این شیخی که از ایران اومده اینجا، خیلی ما خیلی این برام می‌رفتیم فلان، این خیلی شلوغ میکنه، این حاضر بیاد تو مجلس هفتگی پدر من سخنرانی بکنه. نه یک شنبه، خب معمولا مجلس اینطوری یک شنبه میگیرن دیگه، جایی که روز تعطیلی هست. گفتم بله، شما هر جا یزید معاویه هر جا باشه من میرم سخنرانی میکنم، مانع از جد داره یا امام سجاد از زینب مجلس یزید سخنرانی کردن، خب ما میرم مجلس یزید، خیلی چیز خاصی نیست. عرض کنم که با پدرش هماهنگ کرده بود که یه عالم اسلامی از ایران اومده فلان مصادی عطا، اینا میشن نقیب صحبت بود. بالاخره مدتی رو مخ باباش کار کرده و قبول کرده بود. ما رفتیم اونجا، ما رو بردن و یک ساختمان فوق العاده عظیمی بود در دو طبقه، طبقه پایین آقایون بودن، طبقه بالا خانوم ها بودن. بعد جالب بود که خود شیخ یزید بالا پیش خانوم ها سخنرانی می‌کرد با ویدیو پروژکتور، پایین پخش شد برای آقایون که ببینم خیلی جا خورد، اصلا به عکس باز بشه خدا شیخ بود برای آقایون صحبت کرد، بعد برای خانم‌ها تصویر پخش شد. لكن دارن این رو ای تو سلام میدن. بگذارید از اون طرف دیگه. آها بله. خیلی خوب، مثلا بدآموزیش، عرض ما هم بدآموزیش. بعد تقریبا ما رفت، اول که من وارد شدم، خدایا این چهره‌ها و همه منو نگاه می‌کردن، عفوسن غم‌تری پیدا که از قبل گفته بودن که این شیخ شیعه داره، ولی خب ما حمامونو لباس خودمون یونیفرم خودمون. همه عصبانی، یک نفر به استقبال ما نیامد، هیچی ما استقبال سرشون بخوره، من فهمیدم سر من میبره اینجا. با یه وضعیتی و خب هم پسر شیخ همراه من بوده و دیگه منو برد گفت که اینجا متوقف نشیم، مثل ناجوره، بریم به سمت بالا. عرضم خاطر که ما رفتیم بالا و عرضم که همون قسمتی که خانم ها بودن که بریم برای سخنرانی. من دم خود شیخ در سخنرانی میکنم. این هم بی انصاف نکرد، حالا لااقل به احترام ما صحبتش رو چی کنه؟ نه، پیدا بود اصلا امروز این سخنرانی خودش داشته تمام علیه تشیع بوده که ذهن‌ها کاملا واکسینه نمیشه که این شیخ شیعه میخواد صحبت بکنه و اصلا دیگه مصداق عینی این کافر مرتد منحرف یک نمونهش را آوردیم برای شما اجرای برنامه همین اجرای برنامه زنده داشته باشه، بدونید ما کیا رو میگیم آدم این ناجوری هست. هیچ، خیلی خوب مجلس رو پخت. و البته اون زمان اوائل دولت های احمدی نژاد هم بودش و دیگه علیه ایران و علیه احمدی نژاد هم کلی هم دمنون اونا هم صحبت کرد و دیگه از همه جهدین شیعه ایران احمدی همه رو دیگه یک کاسه کرد اینا. و من هم لبخند میزدم و نگاهش میکردم از دور، میگم حالا میسازم بدم درست میکنم، بذار این میکروفون به دست من برسه، من میدونم و تو اشتباه کردی، اجازه من بیام صحبت کنم اینجا دیگه تکرار نمیشه. اصلا هرچون که بعد که من آمدم برم به سمت جایگاه، این آدم از جایگاهش صحبتش تموم شد، بعد مستقیم این می آمد که ما بعد روبرو می شدیم با هم دیگه، منم آماده کردم خودمون برای دست دادن روسی باش از این حرفا. این یه دفعه صحبتش تموم شد اونوری رفت، چه رفت این سمتی دقت کنید، رفت به سمت اونور و مثلا اون اتاق فرمان بود، هرچی رفت اونوری این میخواد با من روبرو نشه که ما با هم دیگه مثلا بخوایم دست بدیم یا روسی کنیم، چه آدم خونسام کردیم بحثا شد دیگه. هیچی، ما رفتیم یه صحبت کردیم، حالا بحث مفصلی مطرح شد و چه فلان و سوال و جواب و اینها. و به لطف خدا اینقدر مجلس تغییر کرد، یه فضا چرخید، سوالات که اینا داشتن مثلا دم شیعه علیه شیعه اینا مطرح کردن اونجا، ما همه رو پاسخ دادیم و اشکالات مرتفع شد و فلان درفا، جمعیت چنان هجوم آورد به سمت ما، خانم ها عرض نمی کنم خانم ها بلند شده بودن، مثلا آقایون هجوم آوردن بعد تغییر بعد شبهه میشه، بعد بله بعد فساد و مشکل ایجاد میشه. از مثلتون که به وضعی شد که خود همین جناب شیخ یزید یک دفتر گنده ای رو دستش گرفت، دوان دوان اومد به سمت من که سماحت شیخ این دفتر رو شما امضا بکنید یادگاری، از آخرتون که یه قبل از این میخواست سر به سنده من آشان یادگاری هم از ما خواست و دفترش رو باش امضا کردیم از این حرف که بله لقد تشرفت به زیارت شیخ یزید و افتاد داله، بله دفتر یادگاریش امضا کردیم. و بعد وقتی من که حالا میگم آمدیم پایین آقایون و همه آمدن و استقبال و چی و فلان و دیگه، حالا کلی عکس با هم بگیرن کلی چی و آره، و بعد برن هدیه اونجا، آخه دستفروشایی بودن هدایای اسلامی به قول خودشون، هدایای اسلامی میفرستن، عکس اونم تصویر و انگشتر اسلام، هجوم بردن به این دستفروشا از این هدایای اسلامی میخریدن که من هدیه بدن، که من هدیه بدن، از اینا میخریدن و هدیه میدن، خب دستفروشان به نونوای رسیدن و بعد تقریبا همه خوشحال هستن که بله. مراد این هستش که حالا این که عرض کردم مراد این فضایی که بله دو دیگه نه دیگه ما هم یه جلسه ما برنامه شو خب آمدیم دیگه بله نه اصلا مراد نکشتن چون چیز ساده ای بله. مراد این هستش که میشه، یعنی میشود به دست آورد دلها رو، میشه تغییر ایجاد کرد، انسان از قبل تمرین کرده باشه، آماده باشه، بالاخره فضا رو بشناسه. مثلا بحثی که من اونجا اجرا یعنی طرح کردم و ارائه کردم، یه بحث قرآنی بود، شبهه قرآنی بود. یه شبهه در مورد آیات قرآن کریم بود که مثلا این همچین شبهه تو قرآن هستش و این شبهه حل نشده و چنین اینه، چرا اینقدر این من شبهه رو روش کار کردم، مانور رفتم، بزرگش کردم، فلان دادم دیگه داغ کرد و مغزشون داشت میتره که حس میکردم که الان دیگه همین الان که دود میزنن کلاشون بیرون که این راه حل نداره فلان از این حرفا. و بعد شروع کردم حل کردن این شبهه، آنقدر شیرین به دل اینا نشست حل این شبهه قرآنی و این عویسه‌ای که اینا احساس میکردن که قرآن الان با یک پارادوکسی، با یک مثلا فرضاً شبهه‌ای، با یک تناقضی مواجه شده و این شیخ حل کرد، و این شیخ مشکل قرآن مثلا اون تناقض، اون اشکالی که به قرآن وارد حل کرد، اون یزید بنده خدا از این معجزات نداشت بله. و هر تقریب این خیلی براتون جالب شد که این شیخ آمده دارد شبهاتی که علیه قرآن هست رو مثلا به این شکل برطرف میکنه. طبیعتا اینا شدنی، حالا ما که اقل طلبه این، اما اگر کسی تمرین میکند آشنایی داشته باشد این خیلی کار مشکل و پیچیده ای از این حیث نیست. خب بریم سراغ احکام روزه، همین چند دقیقه وقت داریم، چقدر وقت داریم من نمیدونم. خیلی خوب میگن بس اول میگن 10 دقیقه بعد احتیاط کنم 5 دقیقه بعد روج وقت سر تا صبح وقت هرسون که خب یه مسئله یه مسئله ای رو که حالا مطرح شده است پرسیدن که لو یعنی مسئله بخواهی کنم مسئله سوال نیست من پاسخه لو قدر لمسلم ان یعیش فی بلد نهاره 6 اشهر با تو مطلب قطب شمال و قطب جنوب مطرح شده است که در جای زندگی میکنند که روز 6 ماه شب 6 ماه هستش این تکلیفش برای روزه چیه؟ گفتن واجب است که برود به جایی که طبیعی باشه برای نماز میتونه خودشو تنظیم میکنند با منطقه‌ای که طبیعی باشه ساعتش مثلا میگه آقا اولین منطقه جغرافیایی نزدیکترین منطقه جغرافیایی به این منطقه که این ساعت شبان یعنی شب و روز طبیعی دارد شب و روز طبیعی دارد یعنی در هر 24 شب در هر 24 ساعت یه شب و روزو دارد ولی اون که شبش یه ساعت باشه یا بالعکس ولی اینکه روزش یک ساعت باشه ولی برخلاف در هر 24 ساعت یه شب و روز رو دارد ولی شب کوتاه اما نه به 6 ماه با اولین نقطه جغرافیایی که یک شبان روز طبیعی که میگم به همین شکلی یک شب و روز داشته باشد خودش رو هماهنگ میکنه و نمازاشو میخونه اما برای روز این کارو نمیتونه بکنه برای روزه گفتن بعد واجب است که منتقل بشه ماه رمضان رو بره به منطقه‌ای که طبیعی باشه خب فرضاً اینطور وجب علیه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام اما في شهر رمضان او من بعده یا اینکه خود شهر رمضان یا اینکه بعد از اون برای اینکه قضای نماز قضای روزه‌شو به جا بیاره و ان لم يتمكن من الانتقال اگر انتقال براش ممکن نیست یا من نمیتونم که حالا معمولیتی دارم کاری دارم شغلی نمیتونم رها بکنم یا محل سکونه تماس بخواد این انتقال برام ممکن نیست بله فعلیه الفدیه بدل الصوم روزه دیگه لازم نیست بگیره فدیه بده و ذالک به دفع مد من الطعام که این از مثلاشون که بله 750 گرم از طعام بپردازد همین قدر کافی است لفقیر واحد ان کل یوم یعنی 30 تا فقیر به هر فقیر یک مد طعام بده این مبادی سلطنی هستش این جایی این که مطلق منتها از مثلتون که از اون عبارتشون میشه اینو فهمید که اما فی شهر رمضان او من بعده تا قضا رو به جا بیاره این شاید ناظر به کسی که نه بعدش هم نمیرد جای دیگه قضا رو به جا بیاره موندگار اونجا نمیتونه به راحتی رها بکنه اونجا جای دیگری بره باز مسئله دیگه مسئله شده که لو قدر لمسلم ان یعیش فی بلد نهاره فی بعض الفصول بله این مسئله بله هم دو هم مسئله جدید کنم نکنه همون تکرار قبلی شد نکنه جدید اصلا که جایی که روزش بله 23 ساعت و شبش 1 ساعته خب این اول عکس یا بالعکس بفرمایید که روزش 1 ساعته شبش 23 ساعت این باشه که خیلی خوب البته برای روزه که عالیه اما برای اون به عکسش یعنی روزش 23 ساعت باشه خب خیلی مشکله وجب علیه صوم شهر رمضان مع قدرته علیه اگر میتواند 23 ساعت مدام و پشت هم روزه بگیره این کار رو بکنه همین چند روز قبل یکی از مبلغینی که ما در انگلستان داریم البته ایرانی نیست اهل همونجا هستش ایشان آمده بود ایران و منزل ما بودش عرضم خدمتتون که این داشت برنامه‌اشو تو محرم زون میگفت تو این ایام چند سال اخیر تو لندن که چه کارهایی داره انجام میده و میگفت خیلی با مشکل و مواجه هم چون میگفت تو محرم زون پیک کارهای ماست اوج برنامه‌های ما هستش خیلی من کلاس دارم سخنرانی دارم بحث دارم و روز 20 ساعت 21 ساعت بیچاره میشم دیگه اصلا دیگه واقعا گفت کم میارم گفت مثلا دیگه از یک ساعتی بعد دیگه اصلا بیحال میفتم ولی خب بنده خدا در این حال هم روزشون رو میگیرن و همون فعالیت اسلامی رو انجام میدن و کوتاه نمیان خدا خیرشون بده ما فکرشو میکنیم وحشت میکنیم اما اینا دارن عملا اینها رو اجرا میکنن و زحمت میکشن به این صورت برنامه چی؟
حضرت
توی
اون
فرد
یعنی
یک
طرف بتونه
بله به قدر که بتواند چون از ضرورات تقدر و به قدره ها یا تقدر و به قدره ها اون مقداری که ضرورت هست مازاده بر اونو باید که بگیر از همزدستون که بله وجب علیه صوم شهر رمضان مع قدرته علیه و یسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمکنه من فإن تمكن من قضائه لاحقا ولو بالانتقال الى بلد آخر وجب علیه القضاء تو محرم ایزون 23 ساعته نمیتونه روزه بگیره لكن بعدا مثلا منتقل بشه به یه جای دیگه، یا اینکه نه در ایام دیگر سال، چون میدونید از اون طرف مثلا سال که بشه خیریم و فرضاً تو این فصل از سال اگه 23 ساعت روزه، بعد از اون وقت کوتاه میشه دیگه طبیعتاً. عرضم خدمتتون که و اون بر میتونه روزهاشو بگیره، قضاشو به جا بیاره. عرض خدمتتون که ولی اگر باز هم نشود، قضاش هم نتونست انجام بده، حالا به هر دلیلی، وجبت علیه الفدیه بدل الصوم، که فدیهش هم همون 750 گرم باشه. این یه مطلب. بله. خب اگر بتواند به وجه شرعی درستش بکنه، باید این کار رو بکنه. باید این کار رو بکنه. گرچه تو این بیانش چنین چیزی نداشتن. گرچه در این بیانش چنین چیزی نداشتن. ولی این به نظر میاد که این باشد اینطور. بله، اگر میتوانن فرض کنید که با یه متروی با یه چیزی بره تا یه جایی و برگرده که بتونه روزه رو بخوره، بله این کار رو بکنه. مسئله دیگر که مطرح شده، عرضم خدمتتون که ما مثلا جوانی داشتیم، جوان کشش رو نوجوانی داشتیم تو ایرلند، این ایرانی هم بودش و 14 سالش بود، یعنی هنوز 14 سال قمری، هنوز تکلیف هم نشده بود، روزه های همین 20 ساعته و مثلا اینطوری بودش. این قبل یک سال قبل از تکلیفش روزهاشو میگرفت. چرا؟ میگم میخوام تمرین بشه برام که برای سال بعد میخوام روزه بگیرم دیگه، از الان عادت کرده باشم. خب خیلی واقعا تقدیر داره این بچه‌ای که تو اونجا اصلا اونجا به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده بود، اصلا قبلش آلمان بودن، از اونجا ایرلند، اصلا ایران ندیده بود، فضای مذهبی اصلا تو این فضاها نبود، اما در این حال و جالب که تو مدرسه هم که درس میخوند مورد تقدیر بود، با که مدرسه مسیحی بود دیگه، اما مورد تقدیر بود که دانش آموز قوی هم بود انصافا و درسی هم، ولی من مورد تقدیر بود که این به خاطر گرایش های مذهبیش حاضر ساعت های طولانی گرسنگی تحمل بکنه، یعنی این محترم بود، با این مطلب خیلی خوب برخورد میکردن، نه بود که مثلا زشت و ناجور برخورد کردن. البته خب اون جهات دیگه هم هست، یعنی این دانش آموز داره این کار رو انجام میده، همزمان دانش آموز منظمیه، درسش خوبه، مثلا تو بعد از المپیادهای درسی این رتبه آورده بود، چه از این قبیل بود، بالاخره تا اون مسلمانی که خود مثلا چرکشیل باشه یا ناجور باشه، خب اینا هم متفاوته. یکی از آقایون میگفت توی یکی از این کشورهای آمریکا جنوبی، اونجا اگر اشتباه نکنم در شیلی، میگفتش که یکی از وزرای اونجا که مربوط میشد به امور مذهبی هم به نوعی مربوط میشد، یه مراسمی گرفت و دعوت کرد از بزرگان ادیان و مذاهب مختلف که مثلا ما شام رو در کنار هم بخوریم. میگفتش که جمع شد اونجا رفتیم و میگفت خب چند نفر از همین جماعت تبلیغ هستن، مال هند و پاکستان و هند هستن که میرن تبلیغ که پخش میشن تو دنیا فلان. اون منطقه هم بود. میگفت یکی دو نفر دو سه نفر از اینها بودن. میگفت من هم بودم که خب شیعه بودم. از اون برای چند تا روحانی مسیحی رد بالا بودن. از اون برای یهودی بودن. خب مسلمان کسی نبود دیگه. شیعهش من بودم. چند تا میشن اینا بود. میگفت خیلی مجلس رسمی دیپلماتیک فلان از این حرفا بعد قضا رو کامودر این چند تا شیخ جماعت تبلیغ میگفت حالا اول چرکشیل بودن که هیچی، بعدم با دستشون رفتن توی این قضا و بعد میریختن دورش رو میز و اصلا لباسشون اصلا فاجعه ای بود، میگفت همه یه جوری شده بودن که خدا چیره اینطوری میکنن اینا، قضای خاصی اینا. میگفت خیلی، میگم من که اصلا داشتم نابود میشدم اونجا که خدایا اینا مسلمانن و ما حالت خیلی هم بهشون احترام میداریم چون هم کیش هست میفهم دیگه، لیکن با این وضع فاجعه میگم خدا رو شکر تماس گرفتن و یکی از اینا یک مراسم پیش آمده برنامه پیش آمده و اون اوصا که رفتن و اینقدر من خوشحال کرد دعاهای من اینا رفتن الحمدلله خودم آرام شد و دیگه از اسلام فقط من بودم و بعد سایر میگم خب ما از قضا میخوریم، بعد حتی بعد صحبت هم بعد میکردیم، خب ما خیلی منظم و خوب و دقیق صحبت به اسلام معرفی کردیم، در مورد اسلام صحبت کردیم، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی مورد تشویق قرار گرفت. همون نکته اضافه‌ش هم همین شد که اون وزیر هم حساس شد ببینه که فرق ما با هم چی بود، بعد فهمید که مثلا اونا از یک مذهبی هستن به نام اهل تفنن، من از مذهب شیعه هستم، خب براش خیلی جلوه کرد، پس مذهب شیعه اینطوریه، خیلی ترتمیزه، بالاخره قابل ارائه است، بله صادراتیه به نوعی. خب عرض نظرتون که از آیت‌الله سیستانی باز پرسیدن که هل یمکننا الاعتماد علی المراصد الفلکیه الاوروبیه فی تحدید اوقات الفجر و شروق الشمس و الظهر و الغروب طیله ایام السنه. مرصد به معنای رصدخانه، مرصد رصدخانه، مراصد اروپایی، اینا میان تعیین میکنن اوقات فجر رو که مثلا خورشید کی مثلا چه میکنه و ظهر کی و غروب و همه اینا رو مشخص میکنن در ایام سال و همچنین ایام ماه رمضان هم به همین شکل مشخص میکنن، علما به انها بله علمیتون و دقیقه جدا، حتی اجزاء ثانیه تا حتی ثانیهش هم دقیقه، اینقدر دقیق هست مثلا اینجور چیزا. میشه آیا به اینها اعتماد کرد؟ ایشون پاسخ دادن که اذا حصل الاطمئنان به صحت تحدیداتها امکن العمل بله وفقه، اگر اطمینان براتون حاصل میشه بله، علما ان هناك بعض الخلاف فی تحدید الفجر، البته اختلاف نظر در فجر هست، این باید توجه بشه، ولا سیما بالنسبه الى بعض البلاد الاوروبیه فلا بد من التاكد من جریانها فی ذلک علی الرأی الصحیح، بالاخره یه مقداری انسان احتیاط بکنه، حالا اون ساعت که متعین کردن دیگه نداره قضا بشه، البته حالا 10 دقیقه رو بعدش مثلا انسان نماز صبح بخونه. بعد نظرتون که باز مسئله دیگری پرسیدن، فرمودن که بله حالا مسئله فقط هم تکراری شد دیگه، چون همون جایی که خورشید مثلا ایام طلوع نمیکنه یا غروب نمیکنه که این که هیچی، بله صائم فی شهر رمضان المبارک فی بلد غیر اسلامی هل یحق له اطعام غیر المسلمین الطعام، این مسئله خیلی بر ما کاربرد دارد که ما در ماه رمضان اطعام بکنیم، افطاری بدیم غیر مسلمین را، ما خیلی این کار را انجام دادیم، حالا قبل از اینکه مسئله شنجه ببینیم ما خیلی کار را انجام دادیم، خیلی کار خوبی است، خیلی کار خوبی است، نه علاقمندان میان و استقبال میکنن و حضور پیدا میکنن و میخوان ببینن آشنا بشن، یه سریشون واقعا فقیرن، فقرایی هستن که اینا میان و از مراسم خب بالاخره افطاریش لااقل میخورن، مسیحیه ولی میاد مثلا میگه افطاری جو مجاز مجانی هست استفاده میکنه، الان تو مرکز اسلامی لندن مثلا همین برنامه هستش، سفره افطاری که پهن میشه از همه تیپ آدم میان، شیعه سنی مسیحی یا هر کس هر دین لایک هر چی میان و غذا میخورن و میرن، این فضای خوبی ایجاد میکنه. فقط یک بار خاطرم هست که ما توی مسجدی هر شب برنامه افطاری داشتیم و افطار میدیم، اینها رو یه بنده خدای اومده بود خیلی سر وضع نامناسب داشت به لباس، اینا هم اومده بود سر قضای افطار بنشینه، خب من همه رو اونجا پذیرایی می‌کردم، یعنی خوش آمد بودم، من مثلا پذیرای نبودم، طبیعتاً الان ما امام اون مسجد بود فقط خوش آمد بودیم می‌کردیم، اون جوانایی که بودن اونجا پذیرایی می‌کردن، بعد اون زمان جوانای لبنانی خیلی فعال بودن که پذیرایی انجام می‌دادن اونها، بعد یک دفعه یکی از شیعیانی که ما اونجا داشتیم که از هیئت امنای اون مجموعه اسلامی بودش، این تا نگاش به این افتاد داد و فریاد و با تشر و اینا رو شروع کرد بیرون کردن مسجد، هر چند من خواستم بیرونش رو بگیرم چیکار داری میکنی؟ فرا گفت نه شیخ شما نه این بعد داری بیرون برو بیرونش کرد مسجد، البته قضاشو خورده بود مثلا باز می‌خواست بشینه برای پذیرایی بعدی که حالا ما مثلا میوه آورده میشد یا مثلا چه دیگه، گفت بیرونش کرد. بیرونش کرد گفت آقا چرا من نخواه بیرونش کردی؟ گفت شما روزنامه ها رو ندیدی؟ گفتم که چطور مگه؟ گفت این مثلا چند وقت قبل عکسش تو روزنامه چاپ شده بود به دلیل مثلا سوء استفاده جنسی از چند تا از بچه‌ها و فلان واسه از این حرفا و مثلا چند ماه قبلش و محکوم هم شده و فلان و بسار خیلی سرسام و کرد و بعدم چی شد؟ آره بالاخره تبرئه شد هر چی و این هم چه آدمی فلان، گفتم آو بر فرض مثلا اینطورم باشه این شکل نمیخواستو برخورد بکنی این طرز برخورد بود، نه رو هم عرب ما که ایشون بچه که نیستیم که نگران خودمون باشیم، شما موضوع خود باشیم من موضوع خودم هستم، اگر خواهد نزدیک بشه بگیم نه فاصله قانون رعایت کن دور بشین، خیلی خوب این که از اینش بعدم حالا این بنده خدا روزنامه‌ای شده، رسانه‌ای شده، علنی شده با سایر آدم هایی که میان اینجا میشینن، حالا من تو به خودم اطمینان داشتم سایر آدم هایی که میان اینجا میشینن حتی مسلمانش ای در غیاب در مخفی در مخفیگاه خودش هیچ گناهی مرتکب نمیشه، حالا این بنده خدا رسانه‌ای شده شاید بگم چهار روز دیگه رسانه‌ای میشه فیلمش در میاد اصلا این حالا و لعل توبه کردش من تو حالا زیر بار نرم هر چی من گفتم گفت نه اینا حرف بی خوده و قبول نکرد، یعنی تحمل نداشت این مطلب رو منتها بله اگر انسان حالا چیزش نه اگر انسان بگه حضور بعضی افراد موجب بدنامی اون مرکز اسلامی میشه یا نه بدنامی رفت آمد این به اونجا موجب بدنامی بشه لعل مثلا میگیم خوب نیست، ولیکن مسیحی ها و کلیسا این رو باز میذارن هر کسی و هر سطحی از گناه و هر سطحی از مثلا انحراف این بیاد توی کلیسا حضور پیدا بکنه کارش ندارن، آزاد هستش خوب برخورد میکنه چون کلیسا فقط هم جاذبه است، فقط جذب میکنن افراد رو، لذا ما هم تلاش بکنیم که دفع نکنیم، اهل بیت ما دفع نمیکردن جذب میکردن افراد با هر سطحی از گناه که میامدن با هر سطحی از انحراف که می آمدن اینها جذبشون می کردن. این هم فضای خوبیست. بالاخره ازشون پرسن اشکال نداره، پاسخ خواهدن که لا مانع منه فی حد ذاته، خیلی پاسخ واسه محتاطانه است. لا مانع منه فی حد ذاته، به خودی خود اشکال نداره، مگر اینکه مقصده ای مثلا فرسون که برش بار بشود. ارسون فرسون که اگر ما یه جایی داریم که حکم شرعی داریم که باید مؤمن اطعام بشه، خب ما حسابش شد، ما حساب شد دقیق بکنی جایی به مؤمن. خب مؤمن در اطعام فقه مثلا شیعه مثلا، خب به شیعه 12 امامی باید اطعام، خب حساب جدا هستش. اما در غیر این صورت نه، فرقی نمی کنه، تفاوتی از این حیث وجود ندارد در اطعام، در صدقات. ببینید اون روایت معروف دیگه، معروف است که اون شخص میگه من دیدم کسی دارد میرد و یه باری داره حمل میکنه و فلان اینها، و بعد انگار یه مقداری از وسایل رو ریخ زمین و این خم شد، وسایل رو برداره بذاره سر جاشو. من رفتم جلو و امام صادقه شب تاریک. بعد گفتنش که اصلا کجا دارید شما میرید؟ گفتن دارم میرم فلان منطقه این نونها رو بین فقرا تقسیم بکنم. بعد به امام صادق عرض کردم آقا اون منطقه که دارید میرید اونا هیچ کدوم از دوستداران شما نیستن، اصلا تو اون محل محبین شما حضور ندارن، همه اینا حالا دشمن شما میسن، لااقل محبین شما نیستن، کاری با مذهب اهل بیت ندارن اصلا. حضرت هم بله میدونم، بله میدونم. نکتش چیه تو این قصه؟ نکتش اینه که حضرت در دل شب این تعریف میکنه، در دل شب رفت اونجا، اینا همه خواب بودن. میگه من دیدم امام علیه السلام این گونی این کیسه ای که پر از نان بود، انبان پر از نان رو نون در می آوردن، نون زیره همین متفقون خودش رو انداز داره زیره زیر اندازش میکرد، رو اندازش میکرد که حالا کسی که کار نداره اختصاصش مشخص بشه، بعد یکی بعد دو تا بعد سه تا. اینا خواب بودن، هیچ کدام ندیدن امام صادق این کار براشون کرده. یعنی میخوام بگم اصلا هدف تبلیغی توش نبوده. آقا یک کسی خب بله امام صادق این کار کرد که اینا علاقمند بشن بیان شیعه بشن، نه اصلا هدف تبلیغی توش نیست. این نشون میده خود این موضوع موضوعیت داره، این که اصلا به فقرا کمک میکنن از هر دین و مذهبی هستن. بله خب اگر اون جنبه تبلیغی هم انسان بتونه اشراف بکنه، طبیعتا عرض محضرتون که این شدنی هستش. خیلی خوب دیگه ما به همینقدر اکتفا بکنیم که به وقت شاید گذشته باشد. عرض محضرتون که انشالله جلسه بعد در خدمتون باشیم. جلسه بعدش دیگه ظاهرا خیلی بعده ها. بله خیلی بله صلواتی خط بفرمایید. الله